استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
بانک جهانی 400 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک میکند و کشورهای اروپایی امروز از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در این قاره یادآوری میکنند. ساعت 1 پس از چاشت و وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. با گزارش های برنامه برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن قمندان امنی ولایت خوست در ماین کنار سرک. ولسوال گلران ولایت هرات میگوید هنوز هم 6 جسد از کسانی که از سوی مرزبانان ایرانی مجبور به انداختنشان در هاب شده بودند ناپدید است و قرار است مسابقات فوتبال بوندسلیگای جرمنی سر از 16 ماه می بدون حضور تماشاچیان برگزار شود. تفصیل خبرها: جنرال سید احمد با بازه قمندان امنی ولایت خوست دیشب با دو تن دیگر در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. آقای با بازه برای اجرای عملیات به منطقه زینه خیل در ولسوالی نادرشاکوت می رفت. محمد علیم فدایی والی خوست در مورد این رویداد برای رادیو آزادی امروز گفت:
متاسفانه د خوست امنی قمندان مل پاسوال سید احمد با بازه د سکرتر صافه
او میگوید متاسفانه مل پاسوال سید احمد با بازه قمندان امنی خوست صافی سکرترش و یک سرباز در نتیجه انفجار ماین در منطقه خواجه رحیم کشته شدند و یک سرباز دیگر شدیداً زخمی شده. بانک والی خوست طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ولسوال گلران ولایت هرات میگوید از جمع مهاجران افغان که به گفته او از سوی مرزبانان ایرانی مجبور شده بودند خود را به دریا بیندازند 6 جسد هنوز هم ناپدید است. عبدالغنی نوری امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینجا 2 نفر بوده، 6 جسد گم، 18 تا روز اول دیوم پیدا شده که همونجا بزرگا و مردم برای پیدا کردیم. 8 تا 3 اینا 8 تا روبات سنگی بود، یکی از گلران بود، این نو تا دیگرام از پاریاب هم بود، از خود ولایت هرات هم بود، از شهر مختلف از این شهر هم بود.
به گفته آقای نوری 28 تن از این مهاجران به روز شنبه روز حادثه از غرق شدن نجات یافته بودند. ولسوال گلران ولایت هرات میگوید این افراد در دهانه ذوالفقار در مرز میان افغانستان و ایران از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت، سپس شکنجه و بعداً مجبور شده بودند خود را به دریا بیندازند. و گفته مقام‌های محلی منطقه دانه ذوالفقار تحت کنترل طالبان مسلح است که در فاصله تقریباً 90 کیلومتری مرکز ولسوالی گلران ولایت هرات موقعیت دارد. وزارت خارجه افغانستان در این رابطه تحقیقات را آغاز کرده است. ایران در نخست این گزارش را رد کرد، اما اکنون وزارت خارجه آن کشور از همکاری در تحقیقات اطمینان داده. به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها در مورد این رویداد را رقت‌انگیز خواند و گفت مقام‌های حکومت افغانستان را به انجام تحقیقات کامل ترغیب کرده‌اند. در یک خبر دیگر از هرات، مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند 17 نیروی امنیتی اسیر نزد طالبان روز گذشته در ولسوالی گلران آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی گفت:
17 تن از افرادی که مدت‌ها در اسارت طالبان بودند، به شمول شماری از منصبان نیروهای امنیتی، دیروز به مقامات محلی هرات تسلیم داده شدند.
فرهاد در مورد این که منصوبان امنیتی چی وقت و از کجا اسیر گرفته شده بودند جزئیات ارائه نکرده، اما عبدالغنی نوری ولسوال گلران بر رادیو آزادی گفت در جمع 17 تن نیروهای پلیس، اردوی ملی و یک سارنوال شاملند که 2 سال پیش از سوی طالبان اسیر گرفته شده بودند. به گفته آقای نوری این افراد با میانجیگری بزرگان قومی از سوی طالبان آزاد شدند. طالبان هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. صبح امروز زلزله به قدرت 5.1 درجه ریشتر شهر تهران پایتخت ایران را تکان داد. گفته می شود که این زلزله شمار از ساکنان تهران را راسان ساخته و آنها از ترس تکانهای بیشتر خانه هایشان را ترک و به سرک ها برآمدند. بر اساس گزارش مرکز جیوفیزیک پانتون تهران، این زلزله اندک بعد از نیمه شب به وقت محلی در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده است. به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، شهر دماوند در 70 کیلومتری شرق تهران مرکز این زلزله خوانده شده. این زلزله همچنین شهر مازندران را در ولایت شمالی ایران نیز متاثر ساخته. و قرار است مسابقات فوتبال بوندسلیگای جرمنی سر از 16 ماه می بدون حضور تماشاچیان برگزار شود. پس از شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی این نخستین مسابقات ورزشی خواهد بود. این اقدام در بیانیه دیروز پس از گفتگو میان انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و 16 والی آن کشور اعلام شد. مسابقات بوندسلیگای جرمنی پس از لیگ برتر بریتانیا و لالیگای اسپانیا یکی از مهمترین مسابقات فوتبال اروپا است. مسابقات بوندسلیگای جرمنی در نیمه ماه مارچ به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف شد. لیگ‌های فوتبال در ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا هم امیدوارند که از سرگیری مسابقات بوندسلیگای جرمنی راه را برای آغاز مسابقات فوتبال این کشورها هم هموار کند. به اساس آمار بیش از 7000 تن از ابتلا به ویروس کرونا در جرمنی جان باختند. تا کنون بیش از 140000 نفر در اروپا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند، اما میزان گسترش و مرگ و میر ناشی از این ویروس در حال حاضر کاهش یافته و کشورهای اروپایی به گونه تدریجی در حال رفع محدودیت‌های وضع شدند. پایان سرویس خبری.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. بانک جهانی 400 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک میکند.
ای کمک ها از این که ما در عواید ملی افغانستان کاهش داشتیم نظر به شیوع ویروس کرونا در مقابل مرض کرونا استفاده خواهد شد، همچنان در بخش انکشافی به مصرف میرسه و در کل کسر بودجه ای را که ما داشتیم او را هم پوشش میدیم.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به قطر و هند از پاکستان نیز دیدن کند. این سفر منطقه‌ای خلیلزاد چقدر مهم است؟
ملاقاتش با برادر از دو بعد سفرش به هند و پاکستان معنی زیر داره که مسئله جدی تعقیب میشه تا منتج شوه آزاد ساختن محبوسین طالبا و آتش بس صورت بگیره.
محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان بود. در مسائل جهانی میشنوید که کشورهای اروپایی امروز از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در این قاره یاد آوری میکنند و در نیمه دوم ساعت بحثی داریم در رابطه با ادعای شکنجه و به دریا انداختن ده ها افغان به دریای هریرو توسط نیروهای مرزی ایران.
این میتواند نقض آشکار حقوق بشری شمرده شود و در این زمان تعهدات دولت ایران را هم در قبال آنچه که در برابر مهاجرین دارند و یا در برابر کارجویان مهاجر دارند میشه که زیر سوال ببره.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت مالی افغانستان میگوید بانک جهانی 400 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به این کشور کمک میکند. سخنگوی وزارت مالی بر رادیو آزادی امروز گفت نصف این کمک مالی تا یک یا دو هفته آینده در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 215 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور ثبت شده. همکارم فرشته ندا به طور مستقیم از کابل در این باره جزئیات می‌دهد.
در حالی که گسترش ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است، حالا بانک جهانی از کمک 400 میلیون دلاریش در راستای مبارزه با ویروس کرونا به این کشور خبر می‌دهد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، امروز به رادیو آزادی گفت 200 میلیون دلار آن در یک یا دو هفته آینده به خزانه دولت انتقال خواهد یافت. آقای مسجدی همچنین گفت:
ای کمک ها از این که ما در عواید ملی افغانستان کاهش داشتیم نظر به شیوع ویروس کرونا در مقابل مرض کرونا استفاده خواهد شد، همچنان در بخش انکشافی به مصرف میرسد و در کل کسر بودجه ای را که ما داشتیم او را پوشش میدیم. بانک جهانی در مقابل افغانستان تعهدات مالی دیگری هم داره که در جریان سال انشالله در مفاهمه دو طرف به حکومت افغانستان منتقل میشه.
با گفته ای آقای مسجدی، تمام این کمک های 400 میلیون دلار از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید. بانک جهانی 400 میلیون دلار کمک مالی بلایوز را به منظور حفظ و تداوم روند اصلاحات و مبارزه با بحران ویروس کرونا در افغانستان تصویب کرد. در این حال وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 215 واقعه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است. وحید مجرومین این وزارت امروز با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که با ارقام جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 3778 تن میرسد. به گفته آقای مجرو، تعداد جان باخته های مبتلا به ویروس کرونا به 109 تن و تعداد شفا یافتگان به 472 تن میرسد. فرشتن در رادیو آزادی کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:12 پس از چاشت و وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. انتظار می‌رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از سفر به قطر و هند از پاکستان نیز دیدن کند. آقای خلیلزاد دیروز با اس جی شانکر وزیر امور خارجه و آجیت دوال مشاور امنیتی ملی هند در دهلی نو دیدار کرد. وزارت خارجه هند در بیانیه گفته که خلیلزاد در این ملاقات درباره تلاش‌های واشنگتن در بخش صلح‌آشتی در افغانستان معلومات داد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفر منطقه‌ایش را با دیدار از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و در آنجا چهارشنبه شب با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، ملاقات کرد. زلمه خلیلزاد دیشب در حساب توییترش نوشت که ملاقات طولانی با ملا برادر و تیمش داشت. وی در ادامه نوشته که در این ملاقات خواهان پیشرفت در شماری از مسائل شده است، مانند کاهش خشونت، آتش بس برای امور بشری، همان گونه که جامعه جهانی خواسته است، تا زمینه همکاری برای مدیریت بهتر آفت کووید 19 در افغانستان فراهم شود. این سفر منطقه‌ای خلیلزاد در راستای تقویت پروسه صلح افغانستان چقدر مهم است؟ فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از محمد امین از قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح افغانستان پرسیده.
یک چخویی دفته قابل توجه است که جریان توقف جنگ و آغاز مذاکرات بین الافغانی و آزاد ساختن بندی طالبا جریانی است که رئیس جمهوری امریکا جمناتو مستقیمن ایره تاکید میکنه. زلمه خلیلزاد من حیث نماینده خاص وزارت خارجه امریکا جریان پیش میبره و ملاقاتش با برادر از او بعد سفرش به هند و پاکستان معنی زیر داره که مسئله جدی تعقیب میشه تا منتج شوه و آزاد ساختن محبوسین طالبا و مرحله که آتش بس یا صورت بگیره و مرحله سومش آزادی بنده به بین آمدن آتش بس و آغاز پروسه مذاکرات بین المللی. این اجنده است که اجنده بین المللی است و جامع جهانی این اجنده را جدی تاکید میکنم.
وقات صاحب، چنانچه که آقای خلیلزاد در سفرش باز هم روی آتش بس و کاهش خشونت ها تاکید میکنه، طالبان انوزام کدام نرمش از خود نشان نداده، چی فکر میکنین که این بار سفر آقای خلیلزاد موثر خواهد بود به خاطر کاهش خشونت ها یا خیر؟
و طالبان جریان که پیش میبره در منطقه همین داره، این امکانات و از طرف کی میرسه، این مصارف از طرف کی میرسه، این تعلیم و تربیت و این مورال کی میتا، این کشورهای همزده ما یکی دویشه و کشورهای منطقه در این حضور منطقه در افغانستان برداشت نمی کنه و همچنان در حق اشرف غنی نیستن. از این خاطر این جریان افغانستان در یک محاصره سیاسی بین دو کشور تاثیرگذار همسایه و کشورهای منطقه موجودیت داره. این شرایط به میان آورده که جنگ شدت پیدا بکنه، حملات متوقف نشوه و مذاکرات بین افغانیم به میان نگیره، تداوم جنگ مطلوب شان است.
ادامه همچون وضعیت، یعنی عدم انعطاف پذیری از سوی طالبان و خاص امریکا بخصوص زلمه خلیلزاد به خاطر آتش بس، ادامه همچون مسائل چقدر گفتگوهای بین الافغانی را لطمه خواهد زد؟ آیا گفتگوهای بین الافغانی صورت خواهد گرفت یا خیر در چنین شرایط؟
ادامه این کار که خاص جامعه جهانی را قبول نکنه، جامعه جهانی یک تصمیم جدی خواهد گرفت که هم مسئولین دولت افغانستان و هم با طالبان خط سرخ کش شوا که از او به بعد شما نمی توانید که با خشونت و تداوم جنگ ادامه بدهید و یک تصمیم در بارد ممکن جامعه جهانی جدی بگیرد.
قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اعضای شورای ولایتی و شماری از فعالان مدنی ولایت فرا خواستار توقف جنگ و آتش بس در ماه رمضان شدند. آنها از اطراف درگیر جنگ خواستند به احترام رمضان دست از خشونت بردارند. حفیظ نورزاد و جزئیات بیشتر.
برخی از فعالان مدنی فرا در یک نشست از طرفهای درگیر جنگ خواهان برقراری آتش بس و صلح دائمی در کشور شدند. نورالله قمدی و میراج الدین شریفی از باشندگان فرا رمضان را ماه صلح و مانی از آبای الهی خواندند و از مخالفین مصالح دولت خواستند که به احترام این ماه آتش بس کنند.
ماه مبارک رمضان، ماه برترین ماه سال، ماه نزول قرآن، ماه رحمت، ماه مانع عذابهای دنیاوی و اخروی. من به حیث یک افغان از طرفهای درگیر جنگ می خواهم تا در این ماه از جنگ دست کشیده
تو ماه نزول رحمت الله جل جلاله است و از طرف های درگیر جنگ خواهان این است که در این ماه مبارک رمضان خشونت را کاهش دهد و از جنگ خانمانسوز دست بردارند.
از سوی دیگر شیخ احمد تیموری فعال مدنی فرا ماه رمضان را فرصت خوبی برای آتش بس خواند و از طرف های درگیر جنگ خواست که برای مبارزه با کووید 19 هم صدا با دولت تلاش کنند.
از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواهش دارم در ایام ماه مبارک رمضان آتش بس سرتاسری اعلام بکنند تا طرفینی که حاکمیت دارند در جغرافیه های مشخص نفوذ دارند و بتونند که در راستای بیماری کووید 19 که از پایجی انسانی در افغانستان بتونند که جلوگیری بکنند.
در همین حال دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا از مخالفان خواست که به فقر مردم و تعدید بیماری کووید 19 توجه کنند و به جای جنگ و خشونت پیام آتش بس و صلح را به مردم بدهند.
انشاءالله داده برکت میاشته پر دوارو لورو دو مخالف لوری او دو حکومت لوری باندی مرزق داده چی ولس دا جگره چه خستلی دی دا یوه خواه چه دا کوید 19 او یا دا کرونا مریضی خلق تهدیدی دا بلی خواه چه فقر او دا بلی خواه چه دغه جگره کی خلق ستلی دی روحان ستلی دی دوی دی پر ولسون باندی زده و سیزی.
با شیوع ویروس کرونا و آغاز ماه رمضان درخواست برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است، اما تا حال نشانه از آتش بس دیده نمی شود. گروه طالبان گفته تا زمانی که مواد توافقنامه صلح با آمریکا اجرا نشده آتش بس نمی کند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کشورهای اروپایی امروز از 75 سال روز شکست جرمنی نازی در انقره تجلیل میکنند. مراسم بزرگ در کشورهای اروپایی به خاطر گسترش ویروس کرونا برگزار نمیشود. بیش از 146 هزار تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در اروپا جان دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
75 سال پیش در 8 ماه می نیروهای ائتلاف در برابر آلمان نازی پیروز شدند و جنگ جهانی دوم عملاً در اروپا پایان یافت. جنگ در سال 1945 برای بیش از دو هفته به منظور تصرف برلین پایتخت جرمنی ادامه یافت و پس از خودکشی آدولف هیتلر رهبر نازی‌ها به بزرگترین نبرد جهان نقطه پایان گذاشته شد. امسال نخستین بار است که طی 75 سال گذشته مراسم بزرگ در اروپا برگزار نمی شود. علت آن واضح است. گسترش ویروس کرونا در این قاره. شمار کسانی که تا امروز در نتیجه این ویروس در اروپا جان دادند بیش از 146 هزار تن اعلام شده و این آمار برابر با گروهی از نظامیان است که 75 سال پیش در روز پیروزی بر سواحل نورماندی فرانسه علیه نازی ها حمله کردند. در مراسم امروز فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر یادبود از قربانیان جنگ جهانی دوم اشتراک می کنند و در پای بنای یادبود گل می گذارند. در سایر کشورها مراسم یا لغو شدند یا به تعویق افتادند. برخی سخنرانی های رهبران از طریق تلویزیون یا اینترنت صورت می گیرد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا امروز در حال به مناسبت 75 سالگی پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپا از طریق تلویزیون آن کشور سخنرانی می کند که اکنون نزدیک به 31 هزار تن در بریتانیا در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. انتظار می رود صدر اعظم بوریس جانسن روز یکشنبه برنامه هایش را برای کاهش محدودیت ها در بریتانیا اعلام کند. در فرانسه که تا اکنون حدود 26 هزار تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند، رئیس جمهور ایمانوئل مکرون امروز در مراسم در پاریس اشتراک می کند، اما این مراسم برای مردم بسته است. بر اساس گزارش‌ها فرانسه در صنایع و تولیداتش پس از شیوع ویروس کرونا زیان‌های بزرگ را متحمل شده. در روسیه قرار بود رژه بزرگ نظامی در این روز در مسکو برگزار شود، اما حالا این مراسم نیز لغو شده است. تنها رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امروز در میدان سرخ مسکو حضور خواهد یافت و در پای بنای یادبود قربانیان جنگ دوم جهانی گل خواهد گذاشت. این میدان برای مردم در حال حاضر بسته است. روسیه حالا با یکی از کانونهای ویروس کرونا مبدل شده و در هفته‌ای که گذشت به صورت حد اوسط روزانه حدود 10 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. در تمامی جهان بیش از 270 هزار تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. در حالی که اروپا می‌خواهد برخی محدودیت‌ها را بردارد، متخصصان می‌گویند که شاید موج دوم ویروس کرونا در راه باشد و ممکن باز هم وضعیت را دگرگون سازد.
رادیو آزادی.
همگیری ویروس کرونا روش و عادت انسانها را در بسیاری مناطق جهان تغییر داده. مردم اکنون دیگر با هم دست نمی دهند و همدیگر را در آغوش نمی گیرند. اما آیا می دانید که همگیری ویروس کرونا روی پرندگان هم تأثیر کرده است؟ سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
پرندگان سیگل در ایتالیا پایتخت روم به شکار حیوانات زنده رو آوردند. اما چرا؟ به خاطر که به دنبال قرنطین مواد را که می خوردند کم شده است. در سابق این پرندگان از بازمانده خوراک انسانها در سرک و چوک ها استفاده می کردند. در ایتالیا 215 هزار نفر به ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا و حدود 30 هزار جان باختند. بیشترین موارد ابتلا به این ویروس در جهان بعد از امریکا و اسپانیا در ایتالیا رخ داده است. برونو سیگینی، یک کارشناس حیوانات، به روزنامه دلسیرا گفته است که سیگل‌ها اکنون روش پرندگان درنده وحشی را اختیار کردند. بالای کبوترها حمله و پرندگان کوچکتر را شکار می کنند. قیودات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در ایتالیا در این هفته به تدریج کاهش داده شد، ولی به اساس پیشبینی ها وضعیت تا هفتم ماه جاری می چنین ادامه خواهد داشت. حکومت می گوید بعد از آن شرایط را دیده تصمیم خواهد گرفت. با تغییر وضعیت دیده شود که آیا سیگل ها از درنده خویی خود برخواهند گشت یا بعد از شکار پرندگان کوچک دیگر به بازمانده خوراک انسان ها رو نخواهند آورد.
جیگر خون میشدیم که نمیزدیم. خیلی روز ما خراب بود. حالا کم کم میخورم نمیزدیم.
ولی خان 38 ساله نزدیک به 10 سال است که به مواد مخدر نو تریا.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید، با معذرت که مشکل فنی پیش آمد. شماره معتادان مواد مخدر در ولایت پروان افزایش یافته است. بیشتر این معتادان جوانانی هستند که به هیروئین مبتلا می شوند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان جزئیات بیشتر دارد.
جیگرخون میشدیم که نمیزدیم. خیلی روز ما خراب بود. حالا کم کم میخورم نمیزدیم.
ولی خان 38 ساله نزدیک به 10 سال است که به مواد مخدر نو تریاک معتاد است. او در حال حاضر در شهر چارکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند و از شمار معتادانی است که میگوید مواد مخدر را به آسانی از دکانهای شهر دریافت میکند.
حالا بس کردیم، سیکن کردیمش. حالا از دم رمضان نمیزنیم. تا دایی کردن بس کردن تکلیف ما پیدا شد. تکلیف روانی. جیگرخون میشدیم که نمیزنیم. خیلی روز ما خراب بود. حالا کم کم میخورم نمیزنیم. خیلی وقت میشد که از عادت خوردن گرفتیم. برای دوکانا بره زبیش دوکانا.
بصیر 45 ساله که از 20 سال به این سو به انواع مواد مخدر معتاد است میگوید نیازمند تداوی است تا از این مشکل رهایی یابد.
20 سال شد، چاره نداره دیگه، پشت در پشت ما میکنه، چرا خواهم کنیم، نجات نداره. یک شفاخونه باش صبر صحت که باید درد شسته شده. عدم بیکاری و عدم لاغشتی و عدم مردم آدالی و غریب بازاری سیلیسیم گشتن.
مردم در ولایت پروان به این باورند که عوامل مختلف مانند بیکاری، افزایش فقر اقتصادی و خرید و فروش آزاد و بیباک مواد مخدر سبب شده تا اعتیاد در این ولایت افزایش و گسترش داشته باشد. منابع مسئول در ولایت پروان آمار معتادان مواد مخدر را بیش از 2500 نفر بیان می‌کنند و در این حال افزایش در آمار معتادان را نسبت به سال گذشته نیز تایید می‌کنند، اما میزان درصدی افزایش را نمی‌دانند. دکتر محمد آصف احمدی مسئول شفاخانه تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
پروان دو شفاخانه داریم، یک شفاخانه 30 بستر که من اینجا وجود دارم، یک شفاخانه هم داریم 20 بستر. از یک خدمات به 50 بستر میشه. اقامه مریضا در 45 در دو شفاخانه است. از یک خدمات یکسان است. مریضای معتاد مواد مخدر ما بستر میکنیم. منتها یک پروتکل خاصی که ما داریم، یکی داریم مریضای خیابونی که در خیابون هستن و یکی مریضایی داریم که خودشان حاضر هستن که بستر بکنن، با شفاخانه مراجعه میکنن یا توسط وکیلای گذار به ما معرفی میشن، بزرگای قوم معرفی میکنن، خود مریض با پدر مادرش مراجعه میکنه. پس 15 روز که مریض خودش شناخت، مکان شناخت، یعنی همو درد و الم و رنج او را معرفه شد، باز میره برای یپ که 30 روز متبقی مرحله یپ هست. باز یپ مریض 45 تکمیل میکنه مرخص میکنه.
به اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان نزدیک به 70 نفر از زنان شامل معتادان مواد مخدرند. در مورد شکایت های مردم به خاطر خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، پلیس این ولایت میگوید برای بازداشت فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر برنامه هایی را روی دست دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی. به ماه مبارک رمضان دولت کمک کرده به مردم، یک در آنان در خانه در آنان کسی 20 نفر، کسی 15 نفر، کسی 10 نفر، کسی 5 نفر، کسی 4 نفر در آنان میده. 2500 گرام نان بود، حالا 160 گرام رسیده. این میده شما تقاضا میکنیم به این برمپایا برسانه به شبانی بیا که چرا میتی سعی بده 2500 گرام نان باشه. اگر نیکی نمیدی دیگه 160 گرام یک لغمه نمیشه. نماینده و ملیکا به در آرده کرده نانبایی فیصله کرده که اینقدر جور که آرده باقیمان تو موتون تقسیم میکنیم پان بخوام ما میخونم این رقم خونه میشه. خداحافظ، سلام علیکم.
اقام مالت برای زمین رئیس خوب باشه سال برسنه که عدد فیرنگاب بیدنه تاکل در افغانستان ایدشوت هست. ای از کل دنیا از امریکا دیگه و دیگه حکومت میای امی تو دل میدانش میخورش رئی امی والی میدانش میخورش امی غریب برش چه نمیره تا که ایرش خط خورا باشه دی مرد نسولا نه نبگو نبگه ای پیغام ما است خانم.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل شد. حالا هم فرشته نگاه فرشرده خبرهای مهم را دارد.
جنرال سید احمد بابا زعی قماندان امنی ولایت خوست دیشب با دو تن دیگر در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک کشته شدند. آقای بابا زعی برای اجرای عملیات به منطقه زینی خیل در ولسوالی نادرشاه کوت می رفت. ولسوال گلران ولایت هرات می گوید از جمع مهاجران افغانه که به گفته او از سوی مرزبانان ایرانی مجبور شده بودند خود را به دریا بیندازند، شش جسد هنوز هم ناپدیده است. مقام های محلی ولایت هرات می گویند 17 نیروی امنیتی اسیر نزد طالبان روز گذشته در ولسوالی گلران آزاد شدند. گفته می شود که در جمع این 17 تن نیروهای پلیس، اردوی ملی و یک سارنوال شاملند که دو سال پیش از سوی طالبان اسیر گرفته شده بودند. صبح امروز زلزله با قدرت 5.1 درجه ریشتر شهر تهران پایتخت ایران را تکان داد. گفته می شود این زلزله شمار از ساکنان تهران را راسان ساخته و آنها از ترس تکانهای بیشتر خانه هایشان را ترک و به سرک ها برآمدند. و قرار است مسابقات فوتبال بوندسلیگای جرمنی سر از 16 ماه می بدون حضور تماشاچیان برگزار شود. پس از شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی این نخستین مسابقات ورزشی خواهد بود.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیامی که به رادیو آزادی فرستادن نوشته است که کمک های بانک جهانی به افغانستان باید به طور درست مصرف شود. قاسم زواک از هلمند نوشته است که کمک های حکومت که برای افراد فقیر اختصاص یافته به جیب سایر افراد میرزد. این شنونده ما در ادامه نوشته که 90 هزار نفر در ولایت هلمند زیر خط فقر زندگی میکنند. و یک شنونده دیگر ما از دایکوندی از مردم خواسته است که کرونا را جدی بگیرند و به توصیه های مسئولان صحی توجه کنند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم بحث داریم با میزبانی فرشته ندا.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. چنانچه که شما هم میدانید مقام های افغان گفتند که محافظین سرحدی ایران حدود 70 مسافر افغان را که میخواستند وارد ایران شوند لت و کوب نموده و بعدن بحری رود انداختند. طالبان هم با نشر اعلامیه از تهران خواسته که با مهاجرین افغان بر اساس ترحم، اصول اسلامی و اصول همسایگی برخورد کند. در این حال اما وزارت خارجه ایران در عکس العمل به این رویداد اعلامیه منتشر کرد و گفته است که محافظین ایرانی به مسافرین افغان آسیب نرسانده و محافظین سرحدی ایران اطمینان دادند که چون این حادثه در داخل خاک ایران صورت نگرفته است. در برنامه امروزی ما روی این مسئله بحث میکنیم. در این بحث ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات عامه کمیسیون مستقل حقوق بشر، نجیب محمود کارشناس مسائل حقوقی و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و نادر بلوچ عضو مشران جرگه مهمانان ما هستند. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه بحث خود آغاز کنیم با صدای چند تن از جوانان در این مورد گوش میدیم که چی نظر دارن.
به نام خدا، رامین جامعی هستم، یک تن از شهروندان شهر ایراد. با وجود ای که وضعیت کشور به حالت اضطرار قرار داره، اما فقر اقتصادی و مشکلات اقتصادی دامنگیر جوانا شده و جوانا از روی مجبوریت و اجبار که هیچ دره برای نمونده اینا مجبور هستن برن به کشور همسایه به خاطر کارگری که لقمه نان برای خود پیدا بکنن و بیان ایره به خانواده خود بدن.
به نام خدا ناصر سهیل هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات. قسمی که شما مجریان هستین در اواخر قرنطین بود، بیکاری بود، قبل از اون خوب بیکاری بود، باز به اواخر قرنطین شد، تمام هرات بسته شد، دکان ها بسته شد و ماه مبارک رمضان هم بیامد، مردم زیاد از کشور ایران برگشتن، با وجودی که کرونا شد و همگی تهدید میکرد برگشتن به کشور خود. و در اواخر چیزی که مردم میگن به ایران کارگر پیدا نمیشه، روزمز بیشتر اونجا میدن، مجبور میشن مردم به همون کرونا رو قبول کنم، به این حالت که اینجا میبینن به خونه این چیزی برای خوردن ندارن، فامیل از او میگه اگر کرونا اگر هرچی هسته بگذار مار بکشه ولی ما از غریبی نماریم، به همون حالت مجبور میشن که به ایران برن و همون کرونا و همون تغییر و تامین ایرانی ها رو قبول کنن و راه پرخطر در پیش بگیرن و برن به ایران به کارگیری برن.
به نام خدا، وحید خطیبی از ولایت هرات. همونطور که شما در جریان، شهروندان کشور ما میرن به خاطر کار، به خاطر فقری که در افغانستان وجود داره میرن به ایران به کارگری، اما متاسفانه با برخورد بعد خود مرزبانان ایرانی قرار میگیرن و در همین اخیرن که شما شاهد هستین که چندین تن از شهروندان ما رو مجبور ساختن که خود داخل دریا بنازن و به قتل رسیدن، که این کار خلاف اصول انسانی و خلاف همو قواعد بشری و مهاجرت هست.
مهمانای عزیز با برنامه خوش آمدین. بحث خود را از آقای فرهنگ آغاز میکنیم. آقای فرهنگ، واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند با مسئله غرق شدن مهاجرین افغان چی است؟ میشه نظرتان در این مورد بگوین؟
هرچند قضیه از برخ پیچیدگی ها برخوردار است، اما آنچه که اتفاق است دیده یک نقض آشکار حقوق بشری است. متاسفانه یک عمل صورت گرفته که هم سلب حیات صورت گرفته، هم مطابق با ادعای برخی از افرادی که در هرات با ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتگو کردند و مصاحبه داشتند، اونا گفتند به تعداد هم ناپدید هستند، به تعداد هم خود را نجات یافته گفتند. ما نجات یافتیم از آنچه که اتفاق افتاد توسط نیروهای امنیتی ایران. ای میتواند نقض آشکار حقوق بشری شمرده شود و در این زمان تعهدات دولت ایران را هم در قبال آنچه که در برابر مهاجرین دارند و یا در برابر کارجویان مهاجر دارند میشه که زیر سوال ببره. اما توقع ما ایست که باید این حادثه باید بررسی شود، بررسی همه جانبه صورت بگیره از طریق یک هیئتی که هم دولت افغانستان، هم دولت ایران و هم نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هیئت تشکیل شود، تمام جوانب پیدا و پنهان قضیه را به صورت همه جانبه بررسی بکنند تا عاملان این رویداد غم انگیز شناسایی شود و عدالت بر اونها تامین شود.
جناب محمود، به بحث ما خوش آمدین. میشه ابتدا شما در مورد ازی بگوین که از لحاظ حقوقی این رفتار سربازای ایرانی با مهاجرین افغان که یا را وادار ساخت که یا خود در آب بندازن و غرق شوند چی است؟ میشه در این مورد نظرتان را بگوین؟ بفرمایید.
تشکر. خوب، بدون شک مهاجرت افغانها سالهاست که به عنوان یک داستان غم انگیز و سرنوشت سیاسی وطنگری خورده و یک بخش قطعه عظیم از این مهاجرین در ایران سکونت داشتن یا هنوز هم میخواهند در اونجا سکونت بکنن یا از ایران به عنوان پول ترانزیت به سمت کشورهای اروپایی استفاده کردن. متاسفانه همیشه خبرهای ناگوار از این جهت به گوش میرسه که بدرفتاری مقامات ایرانی، حتی شهروندان ایرانی و تعصب و تبعیضی که نسبت به افغان‌ها وجود داشته زبانزاد رسانه ها بوده. اخیراً نظر به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، حتی گفته بتونیم چند ساله که از دوباره از مهاجرت افغان ها صحبت میشه و این افغان ها روی دلایل اقتصادی، فرهنگی، حتی نژادی و سیاسی روانی ایران میشن تا خدا به کشور امنتر برسانه. خب ایران بدون شک مرزهای شرقی خدا مرزهای ناامن فکر میکنن به دلیلی که گسترش طالبان و نفوذ القاعده و داعش در افغانستان شک و تردیدهایی را ایجاد کرده که امکان دارد در میان مهاجرین گروه های توریستی هم حضور داشته باشه. یک و از سوی دیگه بیشتر از نیروهای کار افغان به عنوان گروه های ناهمن هم یاد میشه، حتی اینا بیشتر در جاهایی که کار میکنن با تعصب و توهین و تحقیر مواجه شدن. اکنون داستان اینا بسیار جالب است که اینا توسط مقامات ایرانی یا به جبر یا به انواع گوناگون شکنجه میشن، به آب انداخته میشن که بدون شک خلاف ارزش‌های انسانی، اسلامی
و ارزش های حاکم بر حقوق بشر است. پروتکل سال 1967 وضع پناهنده ها را مشخص کرد و بدون شک میثاق های حقوق مدنی و سیاسی هم در این زمینه تذکر دادن که دولت ها در صورتی که یک کسی که روی دلایل گوناگون به یک کشور مهاجرت میکنه و او دلایل قانع کننده است، باید باش برخورد انسانی شود و کرامت انسانیش مد نظر گرفته شود. حتی کانوانسیون 1951 که درباره آوارگان است و آوارگان بر اساس دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی و جنسیتی وقتی به یک کشور آواره میشن، باید باش برخورد انسانی صورت بگیره. اما شکایت نهادهای بشری نسبت به برخورد زشت ایرانی همیشه مشخص است. فکر کنم که اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، یک دولت افغانستان است که باید به مراجع بین المللی شکایت بکنند و از این برخورد زشت ایرانی ها باید پرسان شود. برای از این که این بار اول نیست که یک برخورد بسیار زشت نسبت به افغان ها در داخل ایران یا در پیرامون ایران صورت
بله.
همیشه افغان هایی که خب چی به شکل قاچاق چی به شکل رسمی
خب امیر ما میخواستم بگم محمود صاحب درست است که اینا مثلا به شکل غیر قانونی اینا وارد ایران میخواستن شون، اما باید با همچی یک برخورد مواجه میشدن.
خب ببینین اصلا مهاجرت کار قانونی نیست. اکثرا شما بیشتر متعلق هستین که مهاجرت از هر کشوری که صورت میگیره با پاسپورت صورت نمیگیره،
بله بله.
با ویزا صورت نمیگیره، از مرزهای امن یا از طریق قوا نمیره. ما مهاجرت هایی که در حوزه مدیترانه صورت میگیره یا از طریق بالکان صورت میگیره، مطالعه کردیم که چی روزهایی را دارن. اونا مرزهای غیر قانونی را تعیین میکنن، درست قاچاقباران انسان را کوشش میکنن به نقاط امن برسن. این مورد هم در این بار صدق میکنه که افغان هایی که از این مسیر میخوان عبور بکنن از مرزهای غیر قانونی عبور میکنن، یعنی مشکلات اقتصادی یا مشکلات ویزا یا ده ها مشکل دیگه وجود داشته که را تایی کردن، اما نباید بایشان برخورد زشت صورت بگیرن.
بله.
در کشورهایی که ارزش‌های انسانی را پذیرفتن وقتی با یک مهاجر برخورد میشن، برخورد انسانی و حقوقی میکنن. اما متاسفانه ایرانی ها هرگز به این گپ باور نبودن و در این زمینه افغان های مازیات قربانی دادن. یعنی یادم صرف میتونه باید محکوم باید شود، اما در عین حال باید نهادهای بشری عفو بین الملل نهادهای مهاجرتی باید همش روی مثلا تحقیق بکنن و اینا به گوش جهانیان برسن که مرزبانان ایرانی موجودات بسیار زشت هستند که همیشه با افغان ها هم چه برخورد زشت
کردن. تشکر محمود صاحب، بازم به شما برمیگردیم. بلوچ صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. میشه شما هم نظرتان در مورد ازی بگوین که اگر عاملین امیر رویداد شناسایی شوا باید با یا چگونه برخورد صورت بگیره؟ آیا غرامت از یا گرفته شوا، خساره گرفته شوا، چی رقم نظر شما در این مورد چی است؟
تشکر. اول سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میمانه گرامی شما و در ضمن بر شنونده های رادیو آزاد. من فکر میکنم که بار اولم نیست و شاید بار آخرم نباشه.
بله.
چون در افغانستان امروز نظر به فکر که نامی و مشکلات اقتصادی که هست، امروز در تمام دنیا این مهاجرین اقتصادی است. نظر به مشکلات، نظر به چالش‌های اقتصادی مجبور هستند، ناگزیر هستند که طوری که دوست ما یادآوری کرد محمودی صاحب که اگر امکانات و توانایی می داشتند از طریق ویزا و پاسپورت و راه
رسمی می رفتند. بله.
اما عملکرد حکومت ایران واقعا اگر شناسایی شود و صدق پیدا کنه، این یک جنایت بشری در مقابل مهاجرین افغانستان و حتی هر کشوری که انسی اعمال غیر انسانی و اخلاقی را انجام بده، یک جنایت بشری است که امروز تمام دنیا با شمول افغانستان که مسائل جهانی را و مهاجرت پذیرفتن، جمهوری اسلامی هم شامل همه برنامه و پاسخگوی بر مردم افغانستان، دولت افغانستان که باید قناعت مردم افغانستان حسن صدق و واقعیت ها را بر مردم افغانستان، ملت افغانستان ابراز نظر کنند و کسانی که مرتکب انسی جنایات بشری شدن اونا به حد مجازات باید محکوم شدن و دولت جمهوری اسلامی ایران نه گزیر است که غرامت پرداخت کنه در مقابل انسی بی‌اعتنایی که در مقابل مهاجرین که از افغانستان رفتن صورت گرفته. ما شاهد هستیم که در طی چندین دهه خصوصا ولایت نیمروز،
بله.
فرا و ایرت که هم سرحد با جمهوری اسلامی ایران است و مسیر ترانزیت مهاجرین اقتصادی است که توانایی از قدرت و توانایی دولت افغانستان خارج است که روزانه هزارها مهاجر مقصدشان نه تنها جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه مسیری است که در کشورهای اروپایی، ترکیه و بعض کشورهای دیگه به خاطر نجات خود، به خاطر زندگی خود، به خاطر اینکه یک لقمه نان به دست بیارند و زنده بمانند تمام مشکلات ها را در نظر میگیرند. ما پیام ما به دولت مردان افغانستان است، به سیاستون افغانستان است که این مسائل جدی بگیرند. خاصتا وزارت محترم خارجه افغانستان است که در این رابطه یک تحقیق درست و هم جانبه نظر به انسایگی که با جمهوری اسلامی ایران داریم، روابطی که با جمهوری اسلامی ایران داریم، شاید سیاست و پالیسی دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه، اما کسایی که همچه اعمال غیر انسانی انجام دادن باید شناسایی شود و دولت جمهوری اسلامی ایران پاسخگو به این مسائل باشه. خیلی که امروز این دردی است که تمام جامعه بشری رو تکان داده. امروز اگر خود جمهوری اسلامی ایران هم که تا جایی که ما معلومات داریم که مهاجرین اقتصادی دارند که به اروپا میرن، به بعض کشورهای دیگه میرن که جز مسئولیتهایشان است که از اتباع خود دفاع کنن، باید حق بدن بر مردم افغانستان، بر اتباع سایر کشور و احترام باید بگذارن نظر به قوانین بین المللی مهاجرت باید که قبول کردن و ایره باید از نظر راه های قانونیش باید جلوگیری کنن، نه که همیشه افغانایی که از مرد بخاطر نجات جان خود در یک کشوری که امسایه، کشوری که امدین و امکیش و امسایه و امفرهنگ ماست و امچو جنایات صورت میگیره و قابل بخشیدن.
شما اگر یافته های از این هیئت امیر ثابت بسازه که این افراد توسط مرزبانان ایرانی وادارشن که در آب خود غرق بکنن، آیا دولت ایران امیر غرامت خسارت خود پرداخت یا باز هم به نحو چشم پوشی خواد کرد که کار توسط زوا صورت نگرفته؟
ما آنچه که برای ما مهم است از آدرس کمیسیون مستقل حقوق بشر است که یک بررسی همه جانبه از این قضیه صورت بگیره، چون برخی ادعاهای ضد و نقیض وجود داره. یک تعداد ادعای به ایست که اینا از توسط نیروهای امنیتی ایران انداخته شده به رودخانه، ادعای دوم وجود داره که اینا وادار شده به عبور از رودخانه و در مناطق آب زیاد بوده جاری ها غرق شده. بنابراین ما خواهان بررسی هستیم، تحقیق صورت بگیره، مطالعه بیشتر شوه و نتایجش را شریک شوه. هر آنچه را که بعد از نتیجه تحقیق به دست میاد مبتنی بر اون میشه که در قالب اسناد مهم بین المللی میشه رفتار کرد و مطابق با او عمل.
محمود صاحب، قسمی که شما هم یادآوری کردین، در گذشته هم مهاجرین افغان در ایران با آزار و اذیت‌های مختلف مواجه شده و با همه سربازای از اینا با اینا برخورد بسیار خراب کرده، چرا در جریان همه قدر سال مثلا حکومت افغانستان نتونسته از حق و حقوق مهاجرین افغان دفاع بکنه و یا همین مشکلات با نهادهای بین المللی حقوق بشری یا نهادهای مهاجرین در میان بگذاره؟ ضعف در کجاست به نظر شما؟
خب در صورت اگر دولت افغانستان یک دولت قوی بود مهاجرت صورت نمیگیره.
بله.
معمولا از کشورهایی که با مشکلات سیاسی، اقتصادی، ضعف مدیریت مواجه است مهاجرت صورت میگیره. اونا توان یا امو قدرت درخواست عدالت از کشوری که در اوج نقض حقوق بشر صورت گرفته ندارن. اینا معمولا بیشتر با ضعف مدیریتی خودشان زمینه مهاجرت هم مساعد کردم. فکر کنم سال هاست در قبال افغانستان هم صدق میکنن. تا جایی که من احساس میکنم نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که این مسئله را پیگیری میکنن اونا مطلع هستن. اما این نهادها بیشتر رفتارشان رفتار اخلاقی است، نصیحت گونه است. طرفان وادار میکنن که از لحاظ انسانی باید برخورد بکنن. اما تا حالی که ما مشاهده میکنیم جز از اینکه اینا گزارش دادن و مسئله تطبیق کردن، نه تنها در افغانستان که در سایر کشورها کار عملی این دفاتر هم میتونن بکنن، شاید کمک بکنن، سرپناه بدن، مواد غذایی را کمک بکنن، دارو را کمک بکنن، اما اینکه بخواین دولت‌ها را وادار بکنن که در زمینه در رفتارشان تغییرات را به وجود بیارن بسیار ضعیف است. از سوی دیگر دولت ایران با مشکلات بسیار جدی سیاسی در منطقه مواجه است و هر رفتار را به شک می‌بیند.
روابطشان با افغانستان در طول سالها کشدار مریض بوده، گاهی خوب بوده، گاهی با شک و تردید بوده. به لحاظ افغانهایی که از این مسیر رفت آمد میکنن یا میخواین مقیم باشن یا مهاجر اقتصادی یا مهاجر کار هستن یا مهاجر هستن که چند می باشن و بعدا رهسپار ترکیه و بالاخره به اروپا میرن، اینا برشون یک دردسر است. چون بدون شک وقتی که شما بحث مهاجرت مطرح میکنین، یک بحث قانونمند، یک بحث نرماتیف نیست، یک بحث است که در خوش مواد در ارزشای یا قانون و کشور را نقض بکنین تا خودت را به مقصد برسانید. و این تا اندازه شاید برای ایرانی ها تلفیقی ایجاد کرده باشه که اینا دارن امنیت ما را خراب میکنن و شاید در قاچاق مواد مخدرات داشته باشد یا با بعض شبکه‌های جرمی دیگه ارتباط داشته باشند و دلایل دیگه. ولی ها همیشه مهاجر در بسیاری کشورها یک آدم دور یا شبه انسان شمرده میشه. این برخورد متاسفانه در افغانستان در برای مهاجران افغان در ایران نبوده، در اروپا هم بوده. مهاجرین اخیری که وارد اروپا شدن اونا هم تا اندازه مورد تحقیر و توهین قرار گرفتن. ولی هازا باید نهادهای بشری، سازمان ملل متحد، کمیساری سازمان ملل در امور پناهنده ها به زمینه باید توجه بکنه و رفتار دولت‌ها را از لحاظ انسانی بلزم به این بدانه که باید حقوق مهاجرین احترام بکنه.
بلوچ صاحب، میشه شما در این مورد بگوین که چرا قسم که آقای محمود هم اشاره کردن حکومت افغانستان عدالت خواسته نمیتونه و با وجود از اینکه با افغانها در ایران به شمول ایران در کشورهای دیگه برخورد درست صورت نمیگیره، اما بازم جوانان افغان یعنی اینقدر شرایط برشان سخت میه که بازم مهاجر میشن میرن به طرف ایران؟ میشه که شما نظرتون در این مورد بگوین که چرا دلیلش چی است که یکی حکومت عدالت خواسته نمیتونه و دوم رش مهاجرین افغان به طرف ایران زیاد؟ بازم
شما شاهد هستن، مردم افغانستان شاهد هستن که جنگ، ناامنی، بدبختی همه عامل این مسائل از که دامنگیر مردم افغانستان است. اینا ما فکر میکنم که مردم افغانستان به خاطر شوق و کدام مسائل دیگه علاقمندی از را ندارن که
بلوش سیبه که ما که بلندتر صحبت کنین، یکم بلندتر.
من فکر میکنم که مردم افغانستان به خاطر فقر و ناداری و تنگدستی و به خاطر نجات جان خود اینا اکثرشان مهاجر هستن و میرن و در جنگ و ناامنی هم عامل اصلی مسائل است که تا 18 سال حکومت افغانستان یا 40 سال است که در افغانستان جنگ است، بدبختی است، ناامنی است و امروز میلیون ها انسان در حال فقر هستن صرف به خاطر یک لقمه نان خشک که زنده بمانند تپ و تلاش میکنند و امروز ناگزیر هستند همه مشکلات ها را تعامل کنند و برند. اما دولت افغانستان ما فکر میکنم که تو پالیسی خاص و توانایی از این نداره که مهاجرینی که میلیون ها مهاجر است و در حال فقر و گرسنگی زندگی میکنند و بتانه جلوی اینا را بگیره یا بتانه اینا را تحت حمایت بخنه، بخاطر از اینکه وضعی که فعلا در افغانستان موجود است و فعلا در شرایطی که بعض مسائل ویروس کرونا آمد که بدبختی های مردم افغانستان و جهان و مهاجرین چند ساخته، این بیانگری عزیز که از قدرت و توانایی دولت افغانستان خارج است. ما شاهد هستیم که از مرزای افغانستان همه حق نون که ویروس کرونا است به خاطر نجات خود مردم سیلاس ها واری طرف های کشورهای همسایه، هم پاکستان، هم ایران و از طریق به کشورهای اروپایی می روند. شما طریق رسانه های شما ما می شنویم شنیده ایم که صدها نفر ما در آبای مدیر ترانه و کجا و کجا غرق شدن، از بین رفتن، همه ناگزیر هستن به خاطر نجات جان خود. اما به این که دولت افغانستان در رابطه
اقدام حکومت چی باید باشه؟ بله،
اما یک پالیسی درست در سطح جهانی حتی این بزرگوارای ما نتانستند که ایجاد کنند و لاحقل صدای خدا همین جرات اخلاقی را هم نتانستند پیدا کنند که چندین مسئله در رابطه با ماجرای اقتصادی افغانستان از طرف کشورهای همسایه صورت گرفته، تعدید شده، توهین شده، حتی را از مهاجرینی که ناگزیر به خاطر نجات جان خود شدند اونا در حربای نظامی با کشورهای همسایه دیگر فرستاده شده، از اونا استفاده شده که خلاف قانون مهاجرت است که از مجبوری یک مهاجر استفاده شوه. این ما از طریق رسانه ها شنیدیم، اما متاسفانه که دولت افغانستان و خاصتا وزارت
محترم خارجه که جز وظایف درجه یکیشان است بیرفته کدام پالیسی درست نداشتند و ندارند و نخواهند داشت به این شرایط که دامنگیر مشکلات سیاسی و بحران سیاسی امنیتی و اقتصادی هستند.
و فرهنگ سب قسمه که خودتان هم ذکر کردین که اینا درست است که مثلا خلاف قانون وارد خاک ایران شده بودند. به نظر شما از لحاظ حقوق بشری با همچو افراد چیگونه باید برخورد صورت می گرفت جدا از اینا را وادار بسازه به آب غرق شوند؟
دولت ایران هم کشوری است که مهاجرین زیادی از افغانستان اونجا هستند، چی به صورت قانونی چی به صورت غیر قانونی. اما رفتاری که دولت‌ها در قبال مهاجرین یا کارگران کارجو انجام میدن، چوکات قانونی در این زمینه وجود داره. ما مطرح کردم میشود به صورت قانونی و در قالب چوکات قانون اینا را میتوانستن میسپردن به پلیس افغانستان، ولی هر گونه رفتاری که فراتر از قانون باشد، فراتر از برخی تعهدات بین المللی باشد، او می تواند عواقب بد را به جا بگذاره. آنچه که فعلا در رابطه با قضیه هرات دا وجود داره و به تعداد 5% که از طرف ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر هم مشاهده شده و با یک تعداد از افراد هم گفتگو و مصاحبه انجام شده، متاسفانه نقض حقوق بشری صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که با تعیین این هیئت که دولت افغانستان هم وزارت خارجه افغانستان اما سیاست هیئت را به عهده داره، امیدوار هستیم که به این قضیه رسیدگی همه جانبه صورت بگیرد تا از تکرار همچین رویدادهای ناقض حقوق بشری در آینده جلوگیری شود. و از طرف دیگر اگر بحث خسارت بحث غرامت در میان باشد، و انتظار داریم که در این زمینه هم توجه شود.
از شما سلامت باشین. محمود صاحب، پیشنهاد شما به نهادهای بین‌المللی در امور مهاجرین، نهادهای مدافع حقوق بشر و حکومت افغانستان چی است که در راستا یا در قبال از این رویداد باید چی عکس العمل نشان بدهند که بالاخره به حقوق مهاجرین به خصوص در کشور ایران یک کم احترام گذاشته شود و اونها برخورد انسانی صورت بگیره؟
خب متاسفانه تاریخ مهاجرت دامنگیر اکثر کشورها هست، مثلا از امریکای لاتین طرف امریکای مرکزی میان، از افریقا به شمال افریقا و شمال افریقا میخوان در اروپا بیان، و بالاخره از دالان مثل پاکستان و افغانستان و ایران و مشکلات که تا یمن و تا عراق و تا سوریه از همه چانده فرصد یا توانش داشته باشن طرف اروپا میرن. اینا یک پرابلم کنون است که در مجموع کارخانگی نهادهای حاکم بر امور مهاجرت ها بیشتر ساخته. حتی گفتم میتونیم سیل اخیر از مهاجرت های که طرف اروپا صورت گرفت سازمانده یا نهادهای امور مهاجرتی را زمینگیر ساخته بود. بله هازا یک حرفی است که نمیشه دفعتا توقع کرد که وقتی که اینا اقدام میکنن در اتفاق قبول بکنن. خود دالان عبور مهاجرت برای کشورهایی که به این مسیر قرار دارن یک جنجال کلان هست، اما بازم توقعی میره که باید امور مهاجرت در این زمینه اقدامات لازم و اساسی انجام بدن و دولت‌هایی که پروتکل را قبول کردن یا به او احترام دارن باید نسبت به مهاجرت برخورد انسانی داشته باشه. اخیرا تا شما دین کشور یونان که تقریبا یک کشور است اصول انسانی و حکومتداری قبول کردن، نظام منتخب دارن و با اصول انسانی بشری احترام دارند، در حوج مهاجرین ما با وضعیت بسیار بد بسر ببرند. ولی حالا باز توقع ما از دولت افغانستان هست که در این زمینه با نهادهای مربوط در تماس شوند، شکایت بکنند و به خصوص کمیسیون حقوق بشر که بجز از صادر کردن چند حرف مجانی و تقبیه کردن کار ندارند، در این زمینه اقدامات لازم و اساسی انجام بدهند تا افغانهای ما که برای کار یا برای مسائل سیاسی و ده ها مسئله دیگر افغانستان ترک میکنن، در مسیر حبور یا در وقتی که موقع می باشن بایشان برخورد انسانی صورت بگیره و از حد اقل امتیازاتی که برای یک انسان در او کشور مساعده است استفاده بکنن، بایشان برخورد انسانی صورت بگیره. سازمان ملل متحد هم باید در این زمینه اقدامات را انجام بده. در غیر این حال اگر در این زمینه کار صورت نگیره، و خصوص حادثه اخیر که خیلی تاسف‌بار بود و در این زمینه دولت افغانستان و کشورهایی که
ارزش‌های انسانی احترام میکنن اقدام نکنن، فکر میکنم بار دیگه اقدام ایران از ذکر در برتر خواهد.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا با پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک ذبیح الله فرهنگ، نجیب محمود کارشناس مسائل حقوقی و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و نادر بلوچ عضو مشران جرگه که در این بحث مهمان ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.